عبرت های خرداد. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. فصل سوم، دشمنان. قطعه سوم،
روحانی ستیزی. دو گونه اصلی از جلوه های دشمنی اهل باطل با دین خدا گذشت. پیروان طاغوت از آن روی با انبیای الهی مبارزه کردند که ایشان را بزرگترین و اصیلترین موانع سلطه‌جویی، قدرت پرستی و ثروت طلبی و به طور خلاصه مانع همه مطامع خود می‌یافتند. خاتم انبیا محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله نیز سلسله باطل ستیزی پیامبران را با معرفی و برگزینی امامان معصوم علیه السلام ادامه داد و به این ترتیب ولی ستیزی اهل باطل آغاز گرفت و آن نیز ادامه یافت. اما خاتم سلسله امامت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف به خواست خداوند پای در سراپرده غیبت نهاد و زعامت امر دین در این دوران به فقیهان و عالمان دین سپرده شد، عالمانی که خود عاملان دین باشند. جایگاه و رسالت علمای دین در اسلام. مکتب اسلام برای عالمان و حاملان معارف دین منزلت ویژه‌ای در نظر گرفته است و خدا و رسول صلوات الله علیه و آله بر حفظ این جایگاه و احترام به صاحبان آن تأکید کردند، آنچنان که تجلیل و تکریم علما همچون تجلیل و تکریم پیامبر و خداوند قلمداد شده است. اما دلیل این تکریم و تأکیدها چیست؟ اسلام دین خاتم انبیا کاملترین مکتب و جامع تمام دستورالعمل‌هایی است که انسان برای قرب خداوند به آنها نیاز دارد و سعادت دنیا و آخرت او تنها با پایبندی به این شریعت جاوید و آسمانی میسر می‌شود. از سوی دیگر برای شناسایی درست و دقیق اسلام و احکام و معارف آن میباید به کتاب خدا و سنت معصومان علیهم السلام مراجعه کرد. این امر عظیم و ظریف از عهده هر کسی بر نمی آید و شاهد این مدعا تمام بدعت‌ها و افراط‌ها و تفریط‌ها و انحرافاتی است که از صدر اسلام تا کنون و به نام قرآن و اسلام صورت پذیرفته است. از این سوی برای آن که اسلام بتواند نقش خیش را در سعادت انسان به نحو کامل ایفا کند، باید کسانی باشند که راه شناخت واقعی آن را بدانند. اما تنها راه شناخت اسلام واقعی در زمان فقدان ائمه اطهار علیهم السلام و غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف عبارت است از تحقیق درست در کتاب و سنت و استفاده از ادله قطعی عقلی، چرا که در این دوران دسترسی به امام معصوم علیه السلام نوعاً میسور نیست. بر این اساس برای یافتن حقیقت تعالیم و معارف وحی می باید به کمک شیوه ها و براهین قطعی عقلی به کتاب و عترت مراجعه کرد و علوم و موارث اهل بیت علیهم السلام را به دست آورد و این کار تنها به دست طالبان سخت کوش و با تقوای علوم دین صورت می گیرد و در اختیار همه مردم نهاده و تبلیغ می شود. یعنی در واقع فقیهان و عالمان راستین دینند که با بهره‌گیری از علوم عقلی و نقلی روات و احادیث معتبر را شناسایی می کنند و با استفاده از شیوه های معتبر و یقین‌آور معارف و احکام دین را از منابع و معادن آن بر می آورند و به تعلیم و تبیین و نشر آنها می پردازند. چهره های تابناکی همچون شیخ مفید، شیخ طوسی، شهید اول یعنی محمد ابن مکی و شهید ثانی یعنی شیخ زین الدین، علامه هلی و شیخ مرتضی انصاری نمونه هایی از این مجموعه اند. نتیجه آن که بقا و پویایی اسلام در گرو وجود فقیهان پرهیزگار و روحانیان تقوا پیشه است که جسم و جان خود را وقف دین خدا ساخته و ادامه راه پیامبران و امامان معصوم علیهم السلام را بر عهده گرفتند. افزون بر شناخت آموزه‌ها و احکام دین، شناخت نیازهای جامعه از رسالت‌های مهم روحانیان است. آنان می‌باید با کیاست و تیزبینی نیازها و مشکلات فرهنگی و عقیدتی زمانشان را بازشناسند و در پی رفع آنها کوشش کنند. همچنین می باید توطئه ها و دین ستیزی های بدخواهان دین و جامعه را دریابند و با فعالیت های علمی و فرهنگی و اجتماعی خود به دفع شبهات و انحرافات بپردازند. نفوذ و اقتدار معنوی روحانیت. نظر به جایگاه علم و عالمان دینی در مکتب اسلام و نیز وظایف و مسئولیت‌هایی که دین برای ایشان تعیین کرده است، وجود زمینه نفوذ و قدرت معنوی فقیهان و علمای وارسته را در میان تمام توده‌های مردم و طبقات مختلف اجتماعی به خصوص در جوامع دینی آشکار می‌سازد. به عبارت دیگر، یک روحانی حقیقی دینشناس هم باید در میان مردم و در خدمت خلق خدا باشد و در تعلیم و نشر معارف دین و مسائل روزآمد جامعه و تطبیق آنها با یکدیگر بکوشد و برای رفع شبهات فکری و عقیدتی و تبیین و حل مشکلات و مسائل شرعی مردم بکوشد و هم باید در پی ارشاد ارباب قدرت و امر به معروف و نهی از منکر آنان و دفاع از ساحت دین در مقابل کجروی های حکومت ها باشد. به این ترتیب میان روحانیت و تمام طبقات اجتماع تعامل و ارتباطی بسیار نزدیک برقرار می شود و زمینه نفوذ و قدرت معنوی و اجتماعی عالمان و اندیشمندان دینی فراهم می آید. از سوی اگر در خواستگاه نبی ستیزی ها و ولی ستیزی های اهل باطل نظری دیگر افکنیم، در میابیم علت آن همه دشمنی ها اینجا نیز وجود دارد. به عبارت دیگر، دین که عامل اصلی نبرد میان اهل حق و اهل باطل بود، در این مقام نیز رخ می نماید و مانع زیاد خواهی و بیدادگری های طاغوت می شود. و در این میان فطرت‌های پاک مردم و انسان‌های آزاده همانطور که خداوند آنان را آفریده است، در پی یاری دین خدا و نیز یاری پیروان و مدافعان دین خدا برمی‌آیند و به این ترتیب روحانیت به یکی از دشمنان خطرناک طاغوت تبدیل می‌شود، دشمنی که هستی و موقعیت اهل باطل را تهدید می‌کند. آگاهی دشمنان از اقتدار روحانیت. با آنکه نفوذ معنوی روحانیت در میان مردم چیزی نیست که از نگاه دولت‌ها و حکومت‌ها پنهان بماند، برخی وقایع موجب می‌شود که گستره و عمق این اقتدار معنوی بر صاحبان قدرت‌های سیاسی و حکومت‌ها روشن‌تر گردد. بعضی حوادث تاریخی و اجتماعی تاریخ معاصر ایران نیز از این جمله‌اند و وقوع آنها هشداری برای دولت‌های فاسق و حکومت‌های دین‌ستیز بوده و هست. برای مثال، ماجرای تحریم تنباکو یکی از نمودهای اقتدار معنوی عالمان دینی به شمار می‌آید. ماجرای قرارداد رژی یا تنباکو. امتیاز انحصار کامل تولید، فروش و صدور توتون و تنباکو به مدت 50 سال به تالبوت انگلیسی واگذار شد. او نیز در مقابل متعهد شد که سالانه 15,000 لیره و پس از پرداخت کلیه مخارج و سود سهام به میزان 5% 1/4 از منافع سالیانه را به ناصرالدین شاه قاجار بپردازد. برای کسب این امتیاز ظاهراً هیچ پولی به طور رسمی پرداخت نشده بود، اما با این حال هم در اسناد ایرانی و هم در اسناد انگلیسی یاد شده است که ناصرالدین شاه و مقامات عالی رتبه رشوه های گزافی گرفته بودند. این امتیاز هر عملی را در زمینه توتون و تنباکو مطلقاً به کسب اجازه از صاحب امتیاز مشروط می ساخت. در عوض صاحب امتیاز به توتونکاران وعده می داد که در مقابل محصولشان پول نقد به آنها بپردازد یا احیاناً محصول آنها را با نرخ بهره ناچیزی پیش خرید کند. قرارداد مزبور از سوی برای اقتصاد ایران به طور کلی و برای صنعت دخانیات کشور که در آن زمان رونق داشت بسیار زیانبار بود و از سوی دیگر با مبانی فقهی شریعت اسلام مغایرت داشت. به همین روی مخالفت‌های داخلی مردم و علمای دینی را در پی داشت. اما ناصرالدین شاه به این اعتراضات توجهی نکرد و فعالیت‌های انگلیسی‌ها روز به روز موجب وخامت اقتصاد داخلی و نارضایتی بیشتر مردم شد. سرانجام پس از آنکه فعالیت‌های مردمی و مکاتبات برخی علما با ناصرالدین شاه به نتیجه نرسید، مرجع تقلید زمان مرحوم آیت الله العظمی میرزا محمد حسن شیرازی حکم تحریم تنباکو را صادر کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الیوم استعمال تنباکو و توتون به ای نحو کان در حکم محاربه با امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است. حرره الاحقر محمد حسن الحسینی.
پس از صدور این فتوا در زمان کمتر از یک نیم روز حدود 100 هزار نسخه از آن به دست مردم نگاشته شد و این خبر به سرعت به تمام نقاط ایران رسید. این فتوا با انضباط تمام رعایت شده. تمام توتون فروش‌ها دکان‌های خود را بسته و تمام قلیان‌ها را برچیدند و احدی نه در شهر و نه در میان نوکرهای شاه در اندرون او لب به استعمال دخانیات نمی‌زنند. مردم ایران هر وقت فتوایی از طرف ملایی متنفذ یا مجتهدی معتبر برسد با انضباط تمام اطاعت آن را گردن می‌نهند. به این ترتیب حکم شرعی میرزای شیرازی در تمام شهرها و روستاهای ایران به اجرا درآمد و خرید و فروش و استعمال دخانیات به کلی متوقف شد، به طوری که در دربار نیز بساط تدخین و تمام قلیان‌ها را جمع آوری کردند. با این حال ناصرالدین شاه و صدر اعظم او به شدت بر قرارداد خود با تالبوت اصرار می‌ورزیدند و با تطمیع و تهدید و سرکوب‌های بسیار کوشیدند تا حرف خود را بر کرسی بنشانند، ولی با پافشاری میرزای شیرازی و پایمردی و پشتیبانی مردم سرانجام پادشاه ایران مجبور شد قرارداد ذلتبار خود را با کمپانی انگلیسی لغو کند. گریه تلخ میرزای شیرازی. تحریم تنباکو به فتوای آیت الله العظمی میرزای شیرازی بازتاب اجتماعی و سیاسی شگرفی داشت. این واقعه قدرت‌های داخلی و خارجی را شگفت زده کرد و عمق و گستره حقیقی اقتدار روحانیت را در جامعه دینی ایران آشکار ساخت. پس از شکست ناصرالدین شاه در این ماجرا و لغو قرارداد انحصار توتون و تنباکو همه مردم شادمان شدند، اما وقتی این خبر به مرحوم میرزای شیرازی رحمت الله علیه رسید ایشان به سختی گریه کرد. از ایشان درباره علت ناراحتیشان سوال کردند. ایشان پاسخ داد:
برای اینکه دشمنان فهمیدند که مرکز قدرت اسلام است. آنها از این پس در صدد از بین بردن این قدرت مرکزی برمی آیند و با او ستیز خواهند کرد.
در حقیقت از همان روز نخست پس از صدور فتوا نیز دشمنان و بدخواهان متوجه اقتدار دین و روحانیت در جامعه مذهبی ایران شدند و دست به کار ترفندها و دسیسه چینی بر ضد اسلام و روحانیت گردیدند و کوشیدند تا با تهدید به حبس و تبعید، تطمیع، تفرق افکنی میان عالمان دین، ابراز مودت به برخی روحانیان و تحریف شخصیت، این نقش و قدرت بیبدیل را تضعیف و نابود سازند. حقیقت روحانی ستیزی. همونطور که از گفته مرحوم میرزای شیرازی برمی آید، آنچه موجب دشمنی با روحانیت شده است، همان امری است که مایه عداوت با ائمه اطهار و پیامبران علیهم السلام بوده است و آن ستیز با دین خداست. بنابراین روحانی ستیزی نیز جلوه‌ای دیگر از ستیز جویی های اهل باطل با پیروان حق است.
قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون.
ای پیامبر، به یقین می دانیم که آنچه می گویند تو را سخت غمگین می کند. در واقع آنان تو را تکذیب نمی کنند، لکن ستمکاران آیات خدا را انکار می کنند.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.